أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. خداوند تبارك وتعالى معرفت و محبت اهل بيت عليهم الصلاة والسلام را در قلوب همه ما افزون بفرماید، هم ما را مشمول جود امام جواد علیه السلام بفرماید، هم ما را متخلق به صفت جود بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ارتباط با وظایف ما در عصر غیبت نسبت به امام زمان علیه السلام، ما هم باید وظایفمون را بشناسیم، بدانیم دقیقاً، هم باید وظایف خودمون را طبقه بندی و دسته بندی کرده باشیم. برای هر شیعه مستبصر اهل معرفت که علاقمند به امام زمان علیه السلام هست، این دو امر باید واضح باشد. به همین جهت هم علما، بزرگان، کتاب نویس ها، فقها، خطبا مکرر این موضوع رو تکرار می کنند. در روایات ما هم زیاد تکرار شده این موضوع که وظایف ما نسبت به خدا و اهل بیت علل خصوص در عصر غیبت چیست؟ این یک. دو، این که خود این وظایف در مجموع چه دستبندی دارد؟ کدام وظیفه اولاست؟ کدام وظیفه رتبه دوم را دارد؟ کدام وظیفه محوری تر است، اصلی تر است، مهمتر است؟ نقشش در انجام وظایف تشیع ما هر کدام از این وظایف چقدر است؟ و الا وظایف خیلی زیاده، بی نهایت هست. اینقدر تعداد وظایف ما نسبت به خدا و اولیای خدا زیاد هست، قابل شمارش نیست. اما دستبندیش خیلی مهمه. اصلا کلن موضوع دستبندی مهمه، حتی در مجموعه معارف دینی ما، غیر از بحث وظایف مربوط به امام زمان. حالا بالاخره کتب رو که انسان مراجعه میکند و روایات و بحث های مفصل در روایات و آیات، اون محور اصلی وظایف ما نسبت به امام زمان علیه السلام در عصر غیبت، که اگر این محور به صورت قوی و جدی روش کار بشه و انسان دقت بکنه درش، مسائل براش روشن بشه، هم توحیدش قوی میشه و سالم میماند، مسون میماند، هم جنبه های عملی و اخلاقی انسان مسون میماند و هم حوزه های دیگه دینی انسان، امر بر انسان روشن می شود. اون محور اصلی معرفت الامام هست. ببینید، توجه بفرمایید، نمیگیم معرفت الامام چون از روی احساسات، چون علاقمند به ائمه هستیم مثلا بگیم معرفت الامام، یا اینکه چون روایات زیادی دارد مثلا، یا اینکه چون مثلا گوینده در این زمینه، فرض بفرمایید گوینده ای که گفته در کتاب ها نوشتن، چون در این زمینه علما کار کردن، حالا این رو آمدن به عنوان محور قرار دادن. نه، اینها نیست. حقیقتاً طبق فرمایشات خود اهل بیت، زیارات اهل بیت، نمونهش مثلا فرمود نحن اصل و کل خیر. وقتی میفرماد ما اصل همه خیرها هستیم، این یعنی محوریت داریم. یعنی اگر این بخش رو شما درست کنی، ما بقیه مسائل دین همه خودش به عنوان فرعی از فروعات این اصل خودش شکل میگیره، درست میشه، صحیح میشه. توجه میفرمایید؟ پس نحن اصل و کل خیر، یا در زیارت جامعه انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. اگر خیری ذکر بشود، شما اصلش هستید. خب وظایف ما نسبت به امام زمان همه خیر هست، همه اموری است که در دستبندی امور جزء امور خیر قرار میگیرد، جزء امور نورانی قرار میگیرد. اصلش، معدنش، معواش، منتهاش می شود معرفت امام زمان علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام. این محوری ترین امر است. اگر درست بشود توحید هم درست می شود. اگر کسی توحید را از زبان اهل بیت گرفت، اگر کسی مبانی توحیدی خودش رو با انس با فرمایشات اهل بیت و تعلیم نزد ائمه علیهم السلام فرا گرفت، توحیدش هم صحیح میشه. اگر کسی اعتقادات دیگه خودش در حوزه معاد، عالم زر، عوالم، امور مختلف از ائمه علیهم السلام بگیرد، این فرد در همه این حوزه ها مسئولیت پیدا میکند. در حقیقت حتی قبل از این که شبهات بر او وارد بشود و مواجهه با شبهات بشود، پاسخ شبهات رو تعلیم گرفته خود به خود. یک اثر خاصی است در توسل، در زیارت، در معرفت الامام، در محبت اهل بیت. یک اثر خاصی خداوند حقیقتا قرار داده است. قلبی که مملو و از محبت اهل بیت و معرفت اهل بیت می شود، این قلب دیگه درش ظلمات شبهات اثر نمی کند. خود به خود مطلبی که باطل هست در گوش این فرد وارد نمی شود، به قلب او نمی نشیند، با جان او سازگاری ندارد. برای همین این فرد از شنیدن یک مطلب باطل مشمئز می شود. این خاصیت محبت اهل بیت است. خاصیت حلالزادگی حقیقی است. یه حلالزادگی ظاهری داریم که بچه حلالزاده باشه یا حرامزاده. این حلالزادگی ظاهری رو شما اگه به ظاهر امیرالمومنین عرضه بکنید یا ظاهر اهل بیت، معلوم میشه. اگر اون بچه علاقمند بود حلالزاده است، علاقمند نبود حرامزاده است. خود ارتباط ظاهر با ظاهر نشان میدهد که اینها با هم سازگار هستند یا نیستند. خب با امیرالمومنین علیه السلام تیب مولد سازگار هست. پس اگه تیب مولد داشت، این به ظاهر حضرت اظهار گرایش میکند. مثل نمونه دیگرش در قضیه حضرت موسی و فرعون هست که حضرت موسی چنگ مینداختن و ریشهای فرعون رو میکشیدن. یعنی خاصیتاً اصلا این دو بدن در برابر هم که قرار میگیرن، چون تناسب با هم ندارن، عکس العمل تدافعی و ضدیت نشون میدن. اما اگه تناسب داشته باشن، عکس العمل مهربانی و عطوفت و محبت و الفت آشکار میشه. این در حلالزادگی و حرامزادگی ظاهری. حلالزادگی و حرامزادگی باطنی یعنی یک اعتقادی که اون اعتقاد حرامزاده است. یعنی اون اعتقاد متولد از یک ازدواج باطنی است از ائمه طاغوت. اونها با هم ازدواج میکنن، با هم وصلت میکنن، دست به دست هم میدهن، کمک میکنن، متولد میشود از اون تعاونهای باطل اعتقادات باطل، متولد میشود از اون همکاریهای تاریک اعتقادات ظلمانی. وقتی این اعتقادات ظلمانی وقتی در درون فردی قرار بگیرد، اگر درون این فرد پر از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشد و اون جنبه غلبه وجودی که در این فرد هست، جنبه ولایت و نور باشد، طبیعتاً این اعتقاد ظلمانی و تاریک وقتی وارد وجود او میشود، این فرد احساس عدم تناسب میکند، احساس میکنه مناسب نیست با او، لذا دفعش میکنه. این اعتقاد باطل خود به خود اون جانی که اون نفسی که پر شده از محبت و ولایت و معرفت ائمه علیهم السلام، خود به خود نسبت به اعتقاد باطل عکس العمل منفی و دفع نشان میدهد. خب پس نکته اول، محوری ترین وظیفه ما نسبت به امام زمان علیه السلام معرفت الامام هست. این محوری ترین هست. نکته دوم، منبع این معرفت کجاست؟ این معرفت چطور به دست می آید؟ غیر از دعا و توسل که باید باشه. دعا و توسل به تنهایی کفایت نمی کند، چون دعا و توسل باید جنبه عملی هم داشته باشه حتما. همون مثال های معروفی که می زنن که اگه کسی بخواد جلب رزق بکنه، بره در خانه بنشینه بگه خدای روزی من رو برسون، یا شطور خودش رو رها کنه، توکل به خدا کنه. حضرت فرمودن که شطور خودتو ببند، بارو بندیل خودتو محکم نگه دار، بعد توکل به خدا کن. اون وظیفه‌ای که از دست من برمیاد باید انجام بدم. من باید زمین رو آماده بکنم، بذر رو در این زمین بپاشم، قرار بدم، کود مناسب و خاک مناسب و آب مناسب اون مقداری که از دست من برمیاد انجام بدم. مابقیش با خداست. نور خورشید چقدر بتابه چقدر نتابه، هوا ابری باشه بارانی باشه نباشه، خوشسالی باشه نباشه، اونها با من نیست، اونها واگذار میشود به بحث توکل. خب و اموری که مربوط به خداوند هست که از دست بشر خارجه، اونو میشه توکل. اما اون مقداری که از دست ما برمیاد، اون وظیفه ماست. اون همونی که فرموده یک قدم بیا تا من ده قدم بیام. یک قدم باید بری. نمیشود که در هیچ حوزه هیچ حرکتی نکنی اما در اون حوزه توقع داشته باشی که انوار الهی به سمت تو سرازیر بشود. این شدنی نیست. منتها تمام اعمال همین، همه ادعیه همین، ماه رجب، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان، همه اعمال داره. شما باید حرکتی بکنی، ولو همون دست و پا شکسته، باید نماز را بخوانی. نمیتونی بگی خدای گناهان منو ببخش. خب این رود در خانه تو جاریه که نمازه. فرمود قومو الا نیرانکم اللتی اوقدتموها علی ظهورکم. وقتی وقت نماز میشود، امام صادق فرمود ملکی ندا میکند قومو الا نیرانکم، بلند شید، حرکت کنید به سمت آتش هایی که بر دوش خودتون سوار کردید. یعنی بلند شید نماز بخونید، نماز اونها رو از بین میبره، نماز از بین میبره. پس یک حرکتی انسان باید انجام بده. حالا دست و پا شکسته است، ناقص مال ما، هر کار بکنیم بحث دیگری است، ولی باید اون انجام بده. حالا همون حرکت ناقص نسبت به ما در عصر غیبت، نسبت به موضوع معرفت الامام که عرض کردی محوری ترین موضوع هست، باید ما منبع اخذ معرفت رو بدونیم کجاست. منبع اخذ معرفت خلاصه و چکیدهش رو میخوایم عرض کنیم، چون موضوع این نیست، اینا مقدمه است. خلاصش کتب حدیثی شیعه است. کتاب کافیه کلینی، مرحوم کلینی، کتب شیخ صدوق هست، کتب شیخ طوسی هست، کتب شیخ مفید هست، کتاب بصائر درجات صفار هست، محاسن برقی هست، تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هست، تفسیر فرات کوفی هست، کتب سید مرتضی هست، نهج البلاغه سید رضی، صحیفه سجادی هست، کتاب سلیم هست و کتب دیگر حدیثی. کتاب هایی دارد مرحوم حسین ابن سعید اهوازی، از اصحاب اتفاقا امام جواد علیه السلام هم هست، در عصر امام جواد این کتاب رو نوشته، این کتاب رسیده به ما، از منابع مهم مهم و نفیس معرفت به مقامات مؤمنین و شیعیان هست. همین کتاب، کتاب المؤمن، که مال حسین ابن سعید اهوازی، از اصحاب امام جواد، از بزرگان روات و احادیث، دو تا برادر بودن، حسن ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید اهوازی. بگذاریم. پس منبع معرفت ما برای این کسب معرفت الامام و محبت الامام، منبع ما باید چی باشه آقا؟ فرمایشات اهل بیت علیهم السلام باشه. وقتی رجوع میکنیم به فرمایشات اهل بیت با ذهنی خالی از هر گونه آموزه‌ای، با ذهنی آماده کامل منقاد و تسلیم، ذهنی که وقتی به خدمت امام معصوم میرسد و امام این ذهن را، این قلب را، این باطن را مشاهده می‌فرماید، ما خدمت امام می‌رسیم، امام قلب ما رو می‌بینه دیگه، ذهن ما، فکر ما، حالات درونی ما رو می‌بینه. وقتی امام به ما افاضه می‌کند، توجه بفرمایید، چه حضور خود امام برویم، چه در حضور کتاب کافی کلینی نزد فرمایشات امام برویم، امام علیه السلام صاحب ولایت مطلقه الهیه، امام معصوم به باطن ما نگاه میکند، روح ما را میبیند، عالم ذره ما را میبیند، مثال ما را میبیند، نفس ما را میبیند، فکر ما را میبیند، هوای قلب ما را میبیند، همه را میبیند. شما چه خدمت امام برید، چه خدمت کلام امام برید، چه خدمت یک عالمی برید که به او حسن ظن داشتید که این عالم ربانی هست، اون کسی که قرار قلب شما را نورانی کنه امام هست. امام هم مجموعه وجود شما رو برایندگیری میکند، فقط به ظاهر شما نگاه نمیکنه. چون ظاهر من ظاهر خوبی است، امام به من افاضه انوار کنه، مطلقا چنین نیست. این میشه فریب خوردن امام، نستجر بالله، که من با یه ظاهر آراسته اگه برم خدمت امام، امام بگم خب این شیعه خیلی خوبیه برای فراگیری معارف. اینطور نیست که. فرمود ما وقتی کسی بر ما وارد میشود، اذا راینا الرجل رایناه به حقیقت الایمان و حقیقت الکفر، تو بعضی روایات داره او حقیقت نفاق، وقتی فردی بر ما وارد می شود، ما او را به حقیقت ایمان یا حقیقت کفر می بینیم. یعنی تمام مراتب وجودش رو می فهمیم، این ایمان داره یا نه، چقدر ایمان داره. اون وقت بر اساس اون مقدار ایمانی که ما داریم و حال وجودی که داریم، امام به ما افاضه می کند. اینطور نیست. آیات قرآن، آقا سری داریم که در آیات قرآن نباشد؟ ما معرفتی داریم، علمی داریم در قرآن نباشد؟ داریم؟ نداریم که، همه چی در قرآن هست. پس چرا ما از قرآن نمیتونیم فیضیاب بشیم؟ چون اختیار فیضیابی دست من و شما نیست، ما فقط در محضر قرآن قرار میگیریم. قرآن هست که باید ما را لایق افاضه ببیند، افاضه کند. فیض اینطور نیست، سرچشمه آب نیست، شما بری هر مقدار میخوای خودت به اختیار خودت برداری استفاده کنی. امام سرچشمه حکمت هست، کما اینکه در زیارات امام جواد علیه السلام هست، معدن حکمت هستند، سرچشمه علم هست، سرچشمه نور هست، نور الله هست، درسته؟ نورالانوار هست، اما مدل اینطور نیست، روش اینطور نیست که شما بری خودت به اختیار خودت هر مقدار نور میخوای برداری، اینطور نیست. حرم هم مشرف میشیم همینه، روزه هم میایم همینه، کربلا هم مشرف میشیم همینه، اینطور نیست. بلکه امام معصوم باید افاضه بکند، او هم بر اساس حکمت افاضه میکند، حکمت او هم ناظر به خود شماست، ناظر به منه، ناظر به شماست. امام علیه السلام جود است، جواد است، کریم است، رؤوف است. او بخلی ندارد برای افاضه علوم و معارف. پس چرا من فیضیاب نمیشم؟ علم و معرفتم زیاد نمیشود؟ به جهت اینکه او قابلیت وجودی من رو نگاه میکند، میبیند من قابلیت ندارم. مثل اینکه درب یک کوزه ای رو ما بستیم، یه سوراخ خیلی ریزی داره، اینو میندازیم تو دریا، وقتی این کوزه سر صدا کنه چرا آب کم وارد من میشه؟ خب دریچه وجودی تنگ، بستی آب وارد نمیشه. اگه همین یه ریزرم بسته بودی همون یه مقدارم وارد نمیشد. ملاک این نیست که شما رفتی در درون آب، رفتی تو خود سرچشمه. اصلا وقتی وجود تو بسته هست وارد نمیشه، فایده نداره. ما حالا اینجا تذکری هم عرض میکنم به خودم و شما، ما آقایون یک نقائص و رذائل اخلاقی داریم، یک پیچیدگی ها و اسرار باطنی داریم. اون امور درد ماست، مرض ماست، بیماری های ماست، اجازه نمیدهد ما فیضیاب بشیم. هر کسی باید خودشو محاسبه نفس کنه. عالم عالم حساب و کتاب است. من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. ریز ریزش حسابه. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب، من یعمل سوءا یجزبه. خداوند میفرماید طور نیست که شما در امان باشید چون اهل کتاب هستید یا چون مسلمانید، نه خیر. من یعمل سوءا یجزبه، کار بد کنی جزاش هست. جزای بعضی از اعمال ما این است که ما از معارف و از محبت اهل بیت، حتی درجات بالاتری از محبت، ما محرومیم، نمیتونیم فیضیاب بشیم. چرا؟ چون یک نقایص وجودی داریم. حالا نقایص وجودی در حوزه‌های مختلف باید سر جای خودش بحث بشه، صحبت بشه. چه اموری هست خیلی مهمه، یه مقدار زیادیش ناظر به کوتاهی ما در حقوق اخوان دینی هست، مقدار امور متفاوتی است، بحث رعایت تقیه و عدم تقیه هست و مسائل اینطور. پس بنابراین با این حالی که داریم پیشرفت نمی‌کنیم. شما میبینید علاقه ما مثلا میگم به نماز شب بیشتر نمیشه، به زیارت بیشتر نمیشود، حالات معنوی ما تغییر نمیکند، عشق ما، سوز ما، تواضع ما، تهجد ما، حال دعای ما بیشتر نمیشود، با اینکه ائمه ما این حالات رو داشتن. ما اگر داریم به سمت اونها نزدیک میشویم و میخوایم شبیه اونها بشیم در حد خودمون، ما باید اخلاقمون هم شبیه بشه دیگه. کم کم یه حالاتی باید از اونها در ما بیاد، ولی قطرش. ما میبینیم بعضی حالات خیر اصلا در ما نیست، یا خیلی کمه یا زیاد نمیشود. 10 سال تو همین حال هستیم. این نقص مال کی آقایون؟ مال خدا و اولیاء خدا هستن یا مال ما هست؟ نقص، نقص مال ماست. پس ما باید بگردیم در وجود خودمون ببینیم ما چه نقائصی داریم. شما وقتی نزد کریم بروید، کریم حکیم، اون تا جایی که ببینه شما قابلیت داری و به ضررت نیست به شما کرامت میکنه. اگر دیدی کرامت نکرد، شما هیچ وقت نمیگی تو بخیلی، میگی حتما من قابلیت نداشتم، امری در وسط بوده که به من نداد. پس بنابراین ما باید این دو توجه داشته باشیم که ما اگر میخواهیم سراغ فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هم برویم برای کسب معرفت، برای اخذ معرفت، کتب همین حدیثی که نام بردم، کتب معتبر شیعه، اینطور نیست که بی حساب و کتاب هر کسی سر هر حدیثی بنشیند معانی صحیحه و عمیقه را برداشت کند، همونطور که برای قرآن هست. اینطور نیست که هر کسی، امروز مفسرینی باز پیدا شدن، بزرگانی، علمایی باز نکات جدید از قرآن استخراج میکنن که اصلا نمونش در کتب سابقین وجود ندارد. چطور به این رسیده؟ این ریاضت خودش رو کشیده، سختی های متناسب با زمان خودش رو تحمل کرده. توجه میفرمایید؟ در ارتباط با امام جواد علیه السلام، توجه دارید در روایات، روایات معروفی هست نسبت به حضرت جواد علیه السلام که ما ولد فی الاسلام مولودون اعظم و برکتن من، در اسلام متولد نشده است مولودی که برکت او عظیمتر باشد از امام جواد. حضرت رضا علیه السلام فرمودن. در یک روایتی هم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست. سوال این هست که این روایت که می‌فرماید در اسلام مولودی با برکت‌تر از امام جواد آفریده نشده است، متأسفانه به علت یکی از همون نقایصی که در ما هست. این هم دیگه چون بزرگان، علما، اساتید به ما تعلیم دادن، ما هم امانت داریم، منتقل میکنیم به مردم. حرف مال بنده نیست، مال کسانی است که عمری زحمات کشیدن بالاخره روی روایات و اینها. اینا فرمودن بر این که یک صلوات خط بفرمایید. یک پرانتز کوتاه باز میکنم این نکته رو میگم بعد تمام. هر کی هر چی گرفت. بزرگان فرمودن بر این که یکی از اون قفل‌های عجیب و غریب و موانعی که چنان دست و پای انسان رو سنگین میکنه که انسان نمیتونه فیضیاب بشه از امام معصوم، سطحی نگریست. به طور کل سطحی نگری، ساده لوحی. روایات زیادی هم داره این موضوع، ساده لوحی، سطحی نگری. یعنی یک مؤمنی حالش این باشه که جلو پاشو فقط ببینه، فقط نسبت به همین عالم دنیا حساب و کتاب کنه. عوالم قبل، عوالم بعد، عوالم هم عرض. یا اگر یک دیواری رو نگاه میکنه، همین گچ رو میبینه و رنگ و سلام، این دیوار دیگه چیز دیگری ندارد که. کوه رو میبینه، کوه همین سنگای رو هم جمع شده و فشرده شده، شده کوه. وقتی یک کسی حالش اینه، حقیقت وجودش این شکلیه، به هر شیئی که نگاه میکند همان سطح ظاهر او را میبیند که اگر یک کافر هم ببیند همونو میبینه. این مؤمن باید بداند که دچار سطحی نگریست. مؤمن حتما باید بتواند نسبت به تحلیل امور و پندگیری از امور و اشیا و تحلیل امور، حالا همه امور، حتی عرض کردم نگاه کردن به یک دیوار، به کوه، مؤمن باید بتواند، این باید حالش باشه ها، باید بتونه دریافتی داشته باشه که یک کافر اگر بهش بدن اون دریافت رو نداره، و الا نگاهش میشه نگاه چی؟ مثل کفار، سطحی نگری. کافر قرآن میفرماد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم کافرون، یا و هم بالاخرت کافرون. کفار صفتشون اینه، اینا علمشون به ظاهر زندگی دنیاست، همین ظواهر. از علم نجوم همین ظواهرشو میفهمن، از ریاضی همین ظاهرشو میفهمن، از هندسه و شیمی و فیزیک همین ظاهر، از علم طب همین ظاهرشو میفهمن، از ساختمانسازی و معماری و زیستشناسی و زمینشناسی و جانورشناسی و تمام اینها همین ظاهرشو میفهمن. اگر یک مؤمن دید او هم وقتی نگاه میکند به این پدیده های عالم همون دریافت رو داره، همون مقدار دریافت داره، این دوچار نگاه سطحی نگری و سطحی بینی هست. این آدم سراغ روایات هم برود، سراغ آیات قرآن هم برود که عظیمترین حقایق درش هست، باز هم دریافت آنچنانی نخواهد داشت، باز هم سطحی نگاه میکنه. به خاطر همین حدیث رو امام جواد علیه السلام پربرکتترین مولود است. یعنی چی پربرکتترین؟ یعنی خونه میخوای از امام جواد بخواه. اینجوری معنا میشه ناخودآگاه تو ذهنها. امام جواد خیلی با برکتن. یعنی چی؟ یعنی اگه قرض داشتی توسل کن به حضرت، قرضت ادا میشه. یعنی برکات وجودی امام جواد علیه السلام خود به خود در ذهن ما محدود میشود به عالم دنیا. همین امور دنیای ما بگذر و دنیای خوبی داشته باشیم میشه برکت. پس بنابراین اگر یه فردی بود، مؤمن بود، شیعه بود، خیلی دست و بال بازی داشت و خوب بود اوضاع مالیش، به به، این مشمول برکات امام جواد شده است. اما اگه شیعه بود، خیلی فقیر بود و مثلا همیشه در قرض و فلان و مشکلات بود، این مشمول برکات نشده است. خب پس اگه رفتیم تو روزه امام جواد خواستیم توسل کنیم از برکات حضرت گیر ما بیاد، اون فقیره باید بیشتر بخواد دیگه، اون بالاخره عقب‌تره، کمتر مشمول برکت شده. نتیجه این میشه. یعنی اگه این گزاره‌هایی که در ذهن ما از ادامه بدیم، همین نتایجو میده دیگه. خب از امام جواد علیه السلام به عنوان امامی که برکت او از همه بیشتر است چی بخوایم؟ واقعا ها، یعنی واقعا در ذهنای ما چی هست؟ برکت حضرت چی هست؟ خب اون آیه‌ای که در ابتدا تلاوت شد که حضرت عیسی در مهد، در گهواره قرآن فرموده که قال انی عبدالله، حرف زده است، اولا تکلم کرده است، معجزه کرده است، ثانیاً تو این معجزه و تو این کلمات اول موضوع نبوت خودش رو مطرح فرموده. آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده. و جعلنی نبی، چون به من کتاب داده پس من نبی هستم، خدا مرا نبی قرار داده است. و جعلنی مبارکن اینما کنت، کلمه مبارک با برکت ها، مبارک با برکت امام جواد علیه السلام. و خدا مرا قرار داده است مبارک هر کجا که باشم، هر کجا که باشم من مبارکم. حالا امام جواد علیه السلام همین آیه استشهاد کردن ائمه برای این که می شود امام جواد علیه السلام در سن 7 سالگی یا 8 سالگی به امامت برسن، یعنی تمام اون فضائلی که تمام اون فضائل و مقاماتی که امیرالمومنین علیه السلام در سن 60 سالگی دارن، امام جواد علیه السلام در سن 8 سالگی و 7 سالگی و بلکه قبل از 7 سالگی دارن. همین ادبیات هم غلطه، بنده از ناچاری دارم میگم، همین ادبیات هم خودش غلطه. یعنی امیرالمومنین 60 ساله، امام جواد 8 ساله. چرا؟ چون ذهن ما سطحی بینه، فکر میگم اگه 60 ساله شد حالا میتونه مثلا در به قلعه خیبر بکنه یا مرده زنده کنه یا کارهای عوالم، اداره تدبیر امور عالم رو به دست بگیرد، شب قدر ملائکه بر او نازل بشن. اما اگه هیکلش کوچیک شد 8 ساله، شکل بچه سال شد مثلا، دیگه نمیشه. خب برکت امام، چون وقت نیست و وقت تمام هست، من کوتاه بگم برای که یک جمله‌ای بالاخره انشالله بدونیم که امشب چی بخوایم از حضرت، خود حضرت عنایت کنن. و اون اینه که اون برکت، برکت حقیقی، برکتی است که درجات شما در بهشت را بالا ببرد، درجات ایمانی شما را بالا ببرد. چون برکت یعنی رشد، مثلا برکت یعنی رشد، یعنی نمو، یعنی سود، یعنی ربح. برکت یعنی مبارک کسی است که مشمول رشد شده است. رشد یعنی قدش رشد کرده میشه مبارک؟ عرض خانه و طول خانه و عمق خانه رشد کنه میشه مبارک؟ نه. ممکنه یه خونه 20 متر، 30 متر، 40 متر باشه درش خیرات بزرگ انجام بشه. یه خونه 400 متر باشه، 1000 متر باشه، همش درش فسق و فجور و معصیت و نستجیر و بلاج. برکت به این ظواهر نیست، برکت به چی آقا؟ به حقائقه. رشد به حقائقه. کسی که حقیقتش رشد کرد مبارک شده. امام کاظم، امام جواد علیه السلام با برکت ترین مولود هستن. چرا؟ چون حقیقت وجودی شما رو رشد میتونه بده حضرت، و این کاری اصلا به سن و سال اصلا نداره، این کاری به مقام امامت داره. حالا چه کار کردن امام جواد علیه السلام که برکتشون بر شیعه خیلی زیاد بود؟ امام دید شیعه را از سطحی نگری نجات داد. امام دید شیعه را در معرفت الامام، بحث اولی که گفتم اعظم وظایف ما چی هست آقا؟ معرفت الامام هست. ما باید امام را از حدود زمان و مکان و دنیا بیرون ببریم. امامی که با سن و سال بخواد برای ما تعریف بشه، این امام رو ما نشناختیم. امامی که بخواد محدودیت‌های عالم دنیا او رو محدود بکنه، ما امام رو نشناختیم. امام چون اینجا هست اونجا نیست، دنیا او رو محدود کرده، این امام نیست. امام جواد علیه السلام این مطلب را به ما فهماند که امام 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله یا 60 ساله فرقی نمی کند، امام به دنیا می آید. امام اینجا امتحان نمی شود امامت را کسب کند، امام به دنیا میاد. یعنی حیثیت معرفت ما به امام رو، به مقام امامت رو شما ببینید. فرض اینو بکنید، فرض کنید زیارت جامعه کبیر رو با همون دریافتی که هر کدوم از ما داریم از زیارت جامعه، ایستادید در برابر یک پسر آقازاده مثلا 8 ساله، 7 ساله دارید میخونید و حقیقتا تمام این معارف رو معتقد باشید. زل کل شیء لکم موالی لا احصی ثناءکم، 8 سالشونه، باشه. این انسان رو به عظمت میرساند که انسان دیدش نسبت به امام رو عمیق کنه، از سطحی نگری خارج کنه، امام رو محدود به حدود و قیود دنیوی نکند. این اتفاق اگر به واسطه امام جواد در وجود کسی افتاد، امام برای او بیشترین برکت رو آورده است، چون حقیقت وجود رو ترقی داده. و الا اینکه امام اعظم و برکتن هستند در اسلام، مولودی از او با برکت تر متولد نشده، معناش این نیست که برکت وجود حضرت به نواسب میرسه، مثلا برای به نواسب خیلی برکت دارن، نه، برکت برای شیعیانه. شیعیان هم همه به اندازه مساوی برداشت نمی کنن. حالا اینجا داستان ها و مسائل فراوانی نقل شده خیلی زیبا، که مثلا جناب یونس ابن عبدالرحمن شک کرد، بالاخره یک تزلزلی برای خیلی مقام داره یونس ابن عبدالرحمن، و به یک تزلزل هایی در ارتباط با امام جواد در موضوع سن حضرت، که یعنی ما الان از این به بعد همه سوالامون رو بریم از یک پسر بچه مثلا 8 ساله بپرسیم. البته این احتمال هم می رود که یونس ابن عبدالرحمن این سوال رو مطرح کرد برای اینکه جمع و تقویت کنه، چون مقام خودشون خیلی بالا هست، ولی بالاخره همچین موضوعی نقل شد و اباسلط هم باش درگیر شد و یه مسائل لفظی هم پیش آمد بینش. حالا وقت نیست که داستاناشو عرض بکنم و روایتشو بخونم. پس اینه، و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر کجا ذکر امام جواد بشود، توسل به امام جواد بشود، زیارت امام جواد مطرح بشود، ذکر مصائب، فضائل، مقامات، توسل، زیارت، هر بر نحوی با امام جواد علیه السلام متصل بشود، بسیار بسیار امید می رود که درجات ایمانی او طولی زیاد بشه، نه عرضی، بره بالاتر رتبش. چرا؟ چون جعلنی مبارکن اینما کنت، هر کجا باشم مبارکم، هر کجا باشم سبب برکت هستم. این را انسان از حضرت جواد علیه السلام در این شب و روز مطالبه بکنه و دعا کنه، تضرع و التماس کنه انشاءالله. از هم از امام جواد علیه السلام که در سن اگه اشتباه نکنم 25 سالگی هم حضرت به شهادت رسیدن دیگه، درست میگم دیگه، 25 سالگی به شهادت رسیدن. شما به خاطر همین زیارت امام جواد علیه السلام در مفاتیح است نگاه کنید، امامی هستن که در لحظه امامت 7 یا 8 سالشونه، در شهادت 25 سالشونه، اما عبارات زیارت رو نگاه کنید، سر الله، جنب الله، کلمت الله، حجت کل، آیت کل عظما، بزرگترین آیت تو خدایا، امام جواد خیلی حرف این عبارات، ثناء الله، ضیاء الله، نور الله، تمام اینا تو زیارت تو مفاتیح است نگاه بفرمایید. اتفاقا از اون طرف چون سن حضرت جوانتر هست، زودتر به امامت رسیدن نسبت به ائمه قبل، اتفاقا زیارت نامه حضرت پرمضمونتر و عمیق‌تر است. این برای چی است؟ برای اینکه دید انسان به امام در اون حیثیت معرفت امام و توسل امام و باور کردن مقامات امام قوی‌تر بشود. خداوند تبارک و تعالی ما را مشمول جود و برکات امام جواد علیه السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.